بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 102 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم و در قسمت‌های پایانی این مجموعه می‌پردازیم به برخی دیگر از صفات خلقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن متصف بود. برخی از این صفات در جلسات قبل به آن پرداخته شد. ابو سعید خدری رضی الله عنه در مورد شرم و حیای رسول الله صلی الله علیه و سلم که یکی از شعبه ها و شاخه های ایمان می باشد، الحیاء من الایمان یا شعبه من الایمان، می فرماید که کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها. رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن دختری که تازه به سن بلوغ رسیده و شرم و حیای او بسیار زیاد است، البته این در زمانهای گذشته اینطور بوده و الا که در زمان ما قضیه کاملا برعکس است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از چنین دخترانی که شرم و حیای آنها زبانزد جامعه بود، باز هم حیا و شرمش بیشتر بود و می فرماید که و اذا کره شیئا عرف فی وجهه. با این وجود اگر از چیزی خوشش نمی آمد بر اساس موازین شرعی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده بود، اگر از کاری، اگر از سخنی و صحبتی و تصرفی خوشش نمی آمد، خیلی سریع این مسئله در چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده می شد و می فهمیدن یاران پیامبر که بله، از حرفی که گفته شد پیامبر خوشش نیامد. چهره پیامبر دگرگون می شد و آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان چشمهای خود را در چشم دیگری خیره نمی کرد. یک نگاه می انداخت به چهره و در ادامه سخن نگاه خود را منصرف می کرد و اکثر اوقات پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاهش به زمین بود تا اینکه نگاهش به آسمان باشد. و همچنین از دیگر صفات اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که به هیچ عنوان برای شخصی کلماتی را به کار نمی برد که آن شخص این کلمات را نپسندد. به عنوان مثال اگر شوخی و مزاحی می کرد با کسی، این شوخی و مزاح به اندازه‌ای بود که آن شخص ناراحت نشود. مثلا شخصی بود در یاران پیامبر که دستان بسیار بلندی داشت، طول دستش از طول دست بقیه بلندتر بود. مردم به او می گفتن ذوالیدین. ذوالیدین یعنی کسی که دو دست طولانی دارد، لقبش شده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم این لقب را برای این شخص به کار برد، گفت اصدق ذوالیدین، و می دانست که از این جمله بدش نمیاد. و یا حالات دیگری که پیش می آمد، از روی آن کرم نفسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت، هیچ وقت به کسی جمله ای نمی گفت که خاطر او را آزرده سازد. و همچنین اگر از شخصی چیزی به پیامبر صلی الله علیه و سلم می رسید، خبری که باعث ناراحتی پیامبر می شد، به عنوان مثال شخصی در جامعه، حتی ولو اینکه از منافقین باشد، در مورد پیامبر چیزی بگه و این خبر به پیامبر می رسید که فلانی این جمله را در مورد تو گفته ای پیامبر، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم می ایستاد و سخن می گفت برای اینکه این کار را انکار کند، می گفت که ما بال اقوام یا ما بال رجال یا ما بال قوم یا ما قول رجل یقول کذا و کذا. چگونه ممکن است مردی اینگونه بگوید، انسانی اینگونه بگوید و نام آن شخص را نمی برد؟ و از لحاظ عدالت که یکی از صفات نیک و پسندیده است و همه مردم به دنبال آن هستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه عادل‌تر بود. حتی در غزوه حنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با قوم حوازن جنگید، 10,000 نفر در لشکر پیامبر بودند. یاران زبده پیامبر، مهاجرین و انصاری که معروف و مشهور بودند، تعداد آنها شاید به 1400، نهایتش 1500 نفر میرسید. بقیه آن 8000 یا 8500 دیگر از قبائلی بودند که تازه مسلمان شده بودند. هنوز ایمان آنچنان که باید و شاید در دل خیلی از آنها رسوخ نکرده بود. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اینها وقتی که غنیمت حوازن حاصل شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به منظور به دست آوردن دل سران قبائل مانند عیینه ابن حسن و اقرع ابن حابس و مرداس ابن عباس و دیگران، اینها کت خداهای قبائل بزرگ نجد بودند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها صد تا شتر داد از همین غنیمتی که حاصل شده بود. شخصی بلند شد و گفت که والله هذه قسمتون ما اريد بها وجه الله، و گفت که اعدل یا محمد. گفت ای محمد، عدالت را رعایت کن. این قسمتی که تو داری تقسیم میکنی خالصانه نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که ویحک و من یعدل اذا لم یعدل رسول الله. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت را برپا نکند، دیگه چه کسی بعد از او بخواهد که عدالت را برپا کند؟ و همچنین از لحاظ عفت، حالا چه عفت کلام و چه عفت شهوت، پیامبر صلی الله علیه و سلم یا عفت نظر از همه با عفت‌تر و پاکدامن‌تر بود. و همچنین از لحاظ راستگو بودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه راستگوتر بود. از لحاظ امانتداری ایشان از همه بهتر و بزرگتر بود، تا جایی که حتی دشمنان پیامبر به این صفات و به این اخلاق اعتراف داشتند و می گفتند که محمد پیمان شکنی نمی کند، در امانت خیانت نمی کند. تا جایی که قبل از نبوتش لقب امین را به ایشان داده بودند، می گفتند محمد الامین. و تا جایی که در جاهلیت قبل از اسلام مردم در مشکلات خود و در شکایات خود به پیامبر صلی الله علیه وسلم رجوع می کردن، می گفتن محمد درست حکم می کنه. امام ترمذی از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت می کنه که روزی ابو جهل لدودترین دشمن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، گفت که یا محمد انا لا نکذبک، ای محمد ما نمیگیم که تو داری دروغ میگی، چون دروغگویی در ذات تو نیست. نمیتوان گفت که محمد دروغگوست، خیلی سخت این جمله. عمرو ابن هشام مخزومی ابو جهل، ولكن نکذب بما جئت به، ولی آن چیزی که آورده ای، آن دینی که آورده ای را مورد تکذیب قرار میدیم. میگیم این درست نیست که در این زمینه الله عز و جل این آیه از سوره انعام را نازل کرد که فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. دشمنان تو را مورد تکذیب قرار نمیدهند، ولی اینها ظالمینی هستند که آیات الهی یعنی قرآن کریم را مورد جهد یعنی مورد انکار و تکذیب قرار میدهند. و معروف و مشهور است که بعد از صلح حدیبیه در سال 6 هجری، آغاز سال 7 که فرا رسید، به علت آن امنیتی که در جاده ها برقرار شده بود، ابو سفیان که هنوز مسلمان نشده بود بلا فاصله قافله ای را آماده کرد و به سوی سرزمین فلسطین جهت خرید کالا برای مکه حرکت کرد. وقتی به آنجا رسید، هرقل که پادشاه و بزرگ روم بود در فلسطین بود، دقیقا در بیت المقدس ایلیا، شنید که افرادی از مکه آمده اند و خبر پیامبر هم و نبوتش به گوش هرقل رسیده بود. گفت اینا رو بیارید، من میخوام ازشون چند تا سوال بپرسم. ابو سفیان را آوردن، چندین سوال هرقل از ابو سفیان پرسید. حالا به زبان عربی میگن هرقل، به زبان خودشون معمولا هرکول میگن، همون هرکولی که حالا معروف و مشهور است، لقب یکی از کسی است که به عنوان بزرگ روم به بزرگی برسن. ازت سوال کرد هل تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال، آیا قبل از اینکه ادعای نبوت پیامبری بکنه، آیا شما تهمت دروغ گفتن را به او وارد می کردید؟ ابو سفیان گفت خیر، نمی توانستیم به او بگم دروغگو. و از دیگر صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم تواضع و فروتنی ایشان بود. پیامبر بود، بهترین مخلوق الله متعال است، کسی از او در مخلوقات بالاتر نیست، ولی با این وجود تواضع و فروتنی فراوان داشت، تا جایی که برده ای می آمد دست پیامبر را می گرفت و با خود می برد به گوشه و چندین ساعت با او خلوت می کرد و صحبت می کرد. یا کنیز در جاهلیت براش ارزش قائلی نبودن اصلا، برده بود، می آمد پیامبر را به گوشه می برد و با او درد دل می کرد. و دورترین انسانها از خودبینی و تکبر بود، هیچ گونه تکبری در پیامبر راه نداشت. اگر افرادی می خواستن که در مجلس پیامبر به عنوان تعظیم برای او بیستن و پیامبر نشسته باشد، اجازه چنین کاری را نمی داد و می گفت که آیا می خواهید به گونه ای با من رفتار کنید که درباریان قیصر و کسرا یعنی پادشاهان روم و فارس با آنها رفتار می کنن؟ پادشاه می نشست، خسرو پرویز می نشست، درباریان همه ایستاده بودن، کسی اجازه نشستن نداشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین اجازه را به یاران خود نمی داد، یا همه بنشینن یا همه بیستن. از تواضع ایشان این بود که به دیدن انسانهای مسکین و بیچاره و درمانده می رفت و با فقرا همنشینی می کرد. این گونه نبود که مثلا اگر فقیری او را دعوت می کرد، دعوت او را رد کند و نپذیرد و بگه که در شأن و مقام من نیست که دعوت تو را بپذیرم یا وارد خانه تو شوم. حتی اگر یک برده می آمد و از پیامبر دعوت می کرد، دعوت او را اجابت می کرد و در بین یاران خود به گونه ای می نشست که بقیه می نشستن. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم در منزل نعل خود، حالا نعل به معنی نه کفش، سندل به معنی سندله، چون عرب ها در آن زمان سندل می پوشیدن، سندل خود را اصلاح می کرد، می دوخت، اگر بندش پاره می شد خودش با دستان خودش درست می کرد و لباس خود را خود وصله می زد و می دوخت اگر پاره می شد و با دستان خود در منزل کار می کرد، کار خونه را انجام می داد. همان گونه که هر کسی و هر شخصی ممکنه که در خانه کار خودش و خودش انجام بده. و کان بشرا من البشر، به هر حال پیامبر بشر بود مانند دیگران. یفلی ثوبه، لباساشو مرتب میکرد. و یحلب شاته، و شیر گوسفندش رو خودش میدوشید. و یخدم نفسه، و خودش خدمت خودش میکرد، خدمتکار نداشت در منزل. و از لحاظ وفای به عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم معروف و مشهور بود به وفای به عهد، عهد و پیمان بهش عمل میکرد و بهش پایبند بود. وقتی که با کسی عهد میبست و دست میداد و الله متعال را گواه بر آن عهد و پیمان میگرفت، دیگه این عهد شکستنی نبود. و از لحاظ وصل کردن رابطه خویشاوندی از همه بیشتر پایبند به این مسئله بود. اصلا اجازه نمیداد تحت هیچ شرایطی که رابطه خویشاوندی گسسته شود. حتی مسئله کفر، ما بالاتر از این چیزی نداریم که ایجاد اختلاف کنه. ممکنه انسان با خویشاوندان خود در دنیا بر اساس بر سر مال، بر سر ازدواج، بر سر نمیدونم هر چیزی دیگری دچار اختلاف بشن و قطع رابطه بکنن که درست نیست. کفر کفار اگر از خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، مانع از این نمیشد که رابطه خویشاوندی خود را قطع کند. کفر کفار رابطه را نگه می داشت. و در حدیث صحیح آمده که بین من و بین شما یک صله وجود داره، یعنی چیزی که ما را به هم دیگه وصل می کنه، رابطه خویشاوندی، که ابلها به بلالها. ابلها به بلالها یعنی چی؟ یعنی مرتب این رابطه را خیس و تر نگه می دارم، نمی دارم که خشک بشه. چگونه شخصی درختش رو مرتب آبیاری میکنه که خشک نشه، رسیدگی میکنه روزانه، یعنی من هم همین کارو میکنم، روزانه به خویشاوند نان خویش سر میزنم تا این رابطه دچار خشکی نشود. و از لحاظ شفقت و رأفت و رحمت، دلسوزی، مهربانی، پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه بیشتر موصوف به این صفات بود. خیلی دلسوز دیگران بود، حتی تا جایی که دلش به حال کفار مکه می سوخت که چرا مسلمان نمیشه، که الله عز و جل آیه نازل کرد لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ای پیامبر میخوای خودت رو بکشتن بدی از روی تأسفی که میخورد. در سوره کهف آمده اسفا، از روی این تعصبی که میخورد چرا مثلا سران قریش ایمان نمی آورن، دلشون به حال آنها میسوخت. از لحاظ معاشرت و ادب رفتار با دیگران که یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است، پیامبر صلی الله علیه وسلم از همه بهتر بود. و از لحاظ خلق و خو از همه سینه بازتری داشت، به راحتی از اشتباهات دیگران میگذشت، به راحتی میبخشید و کینه به دل نمی گرفت. از اخلاق بد از همه دورتر بود. هر رفتاری و هر کرداری که در شریعت الهی ناپسند بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم دورترین انسان به آن اخلاق و رفتار بود. این گونه نبود که پرده های حیا را کنار بزند. کلمات زشت ناپسند بر زبان پیامبر نبود. دشنام و ناسزا بر زبان پیامبر نبود. لعنت و نفرین بر زبان پیامبر نبود، مگر حالاتی که وارد شده در احادیث، مانند لعن الله المصورین یا لعن الله السارق یا لعنت هایی که بر برخی از افعال وارد شده، آن هم به صورت صفت هست نه به صورت شخص. شخصی را به عین فلان ابن فلان الله لعنتش بکنه گفته شده که ثابت نشده و هیچ وقت صدای خود را بالا نمی برد که در بازار مثلا سر و صدا بکنه. دیدید وقت مثلا یک بازار، حالا پنجشنبه بازار، نمی دونم جمعه بازار، چقدر سر و صدا میشه تو بازار؟ شاید همه این حالات رو دیدید از نزدیک، کسی صدای کسی رو نمی شنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد بازار میشد بدون اینکه سر و صدا بکنه و به هیچ عنوان پاسخ بدی شخصی را با بدی نمیداد. هرچند که در قرآن آمده و جزاء سیئة مثلها، جزاء رفتار بد اینه که همون بدی را با او انجام بدی تا حساب دستش بیاد. ولی در ادامه آیه می فرماید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اگر کسی راه عفو و اصلاح و گذشت در پیش بگیرد قطعا بالاتر از اینه که بخواد انتقام بگیره. که این مسئله البته در آیات دیگر هم آمده، در پایان سوره نحل هم هست و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر میخواید انتقام بگیرید و عقوبت بکنید به همان اندازه و به مثل آن عقوبتی باشه که بر شما وارد شده. ولی چی؟ ولا ان صبرتم فهو خیر للصابرین، ولی اگر صبر بکنید و بگذرید قطعا بهتر است برای انسانهایی که صبر پیشه میکنن. انسان تا انسان تفاوت داره البته. بعضی ها واقعا لیاقت عفو گذشت ندارن، اگر از آنها بگذری بر ظلم و ستم آنها به دیگران افزوده می شود. یکی دیگر از اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم این بود که به هیچ عنوان اجازه نمی داد کسی پشت سر پیامبر راه بره، بغل دستش. چون بعضی ها هستن از روی تکبر میگه که همراه من راه نرو، پشت سرم بیا، من جلو باشم تو پشت سر. و به هیچ عنوان در مقابل برده ها و کنیزهای جامعه که در آن زمان پر بودند و مردم آنها را هیچ حساب میکردن، به هیچ عنوان در این که در خوردنی ها بخواهد خود را بالاتر بگیرد یا در پوشیدنی ها بخواهد خود را بالاتر بگیرد و بداند، هرگز این کارها را انجام نمیداد. اگر کسی می آمد خدمت پیامبر انجام میداد، کاری برای پیامبر انجام میداد، پیامبر هم خدمتی مشابه آن برای آن شخص انجام میداد و به هیچ عنوان به برخی ها که می آمدن به صورت داوطلبانه برای پیامبر خدمت می کردن، مانند انس بن مالک، از روزی که انس پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد، یک پسر بچه 10 ساله بود، مادرش دست او را گرفت آورد نزد پیامبر، گفت یا رسول الله این انس خادم تو باشد. 10 سال در مدینه در خدمت پیامبر بود. طی این 10 سال انس روایت میکنه، میگه که به هیچ عنوان، بچه هست دیگه، بچه 10 ساله دلش میخواد بره بازی بکنه با بقیه بچه ها، و گاهی وقتا این کارها رو میکرد. پیامبر او رو برای کاری فرستاده بود، رفت تأخیر کرد، انس نیامد، پیامبر رفت دنبالش. اینا کجا رفت؟ دید داره با بقیه بچه ها بازی میکنه، بین راه که میرفته دید بچه ها بازی میکنن، رفته باشون بازی کرد، هیچی بهش نگفت. میگه طی این 10 سال یک بار هم در مقابل آن کاری که باید انجام میدادم و انجام ندادم، یا در مقابل کاری که نباید انجام میدادم و انجام داده بودم، مرا مؤاخذه نکرد. بیچونه با وجودی که بچه بود و به هر حال این اتفاقات می افتاد، و همچنین دیگر کسانی که خدمت پیامبر را انجام می دادن. چون این خدمت داوطلبانه بود، پیامبر که با آنها حقوق نمی داد، می آمدن از روی احترام و تقدیر خدمت پیامبر می کردن. و همچنین انسانهای مسکین را دوست داشت. حتی در برخی از دعاها آمده که بارلاها ارزقنی حب المساکین، این که من انسانهای مسکین را دوست داشته باشم، اینا روزی من بگردان. چیزیست که شاید هر کس از آن برخوردار نباشد. اکثر مردم شاید انسان مسکین ببینن بگن فرار بکنم که الان چیزی از من میخواد. پیامبر با آنها می نشست، حرف آنها را گوش می کرد، نیازهای آنها را می شنید. اگر می توانست برآورده می کرد، اگر نمی توانست می گفت الله آسان کند. در تشییع جنازه آنها شرکت می کرد. ممکنه که انسان مسکینی در جامعه تشییع جنازه زیاد شلوغ نباشه، تا به امروز هم هست، از زمان پیامبرم بوده. افراد متفاوتن با توجه به جایگاهی که در جامعه دارن. حالا این جایگاه ممکنه معنوی باشه، ممکنه پست و مقام باشه، ممکنه شهرت باشه، ممکنه تاثیرگذاری او در جامعه باشه. بستگی داره که مردم چقدر در تشییع جنازه این شخص شرکت بکنن. حالا بعضی ها میگن نباید تفاوت باشه، باید همه مثل هم باشه. حالا گاهی اوقات انسان ممکنه برای یکی احترام بیشتر قائله و اهمیت بیشتری میده، چی در زندگیش که در مرگش. به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم در تشییع جنازه مساکین شرکت میکرد، و به هیچ عنوان انسان فقیری را به علت فقرش مورد تحقیر قرار نمیداد که ای گدا، ای نمیدونم فلان. الله عز و جل بهش نداده، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، جایی ندارد که بخواهد مورد تحقیر قرار بگیرد، نداره چی کار بکنه. ممکنه تقواش، ممکنه علمش، ممکنه دانشش از خیلی از ثروتمندا بیشتر باشه. از جمله اتفاقاتی که افتاده و از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل قول شده اینه که در برخی از سفرها که حالا سفرهای پیامبر صلی الله علیه وسلم یا به منظور جهاد بود یا به منظور حج و عمره بود، تمام سفرهاش، در یک از این سفرها دستور داد که گوسفندی را درست بکنن بپزن تا بخورن. شخصی آمد گفت که من ذبحش میکنم، دیگری گفت که من پوستشو میکنم، دیگری گفت که من هم میپزم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت حالا که این طوره هیزومش رو من جمع میکنم تا منم یک مشارکتی داشته باشم. این میشه اخلاق پیامبر. ولی خب بعضی ها ممکنه حالا چه در صفت یک انسان سیاسی یا صفت یک انسانی که بزرگ یک قوم به حساب میاد، از سر جاش تکون نخوره، بشینه پاهاشو دراز بکنه، بگه حالا ملت شما برای من خدمت بکنید، خیر تو هم بلند شو مثل بقیه کمک کن، یک کار تیمی، یک کار گروهی، یک گردشی رفتن مثلا، همه دست به دست هم بدن کمک بکنه. اینطوری نباشه که یکی بشینه و دیگران کار بکنن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این جمله را گفت، اون سه نفر گفتن که یا رسول الله هیزومش هم خودمون جمع میکنیم، زحمتش به شما نیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که من میدونم که شما میتونید این کار را انجام بدید و این کار را میکنید، از روی رضایت هم انجام میدید، ولی من دوست ندارم که تمیز داشته باشم بر شما، بذار با هم باشیم، خاکی باشیم به اصطلاح خودمون. فان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه، چون الله عز و جل این رفتار را از بنده نمیپسندد که خود را بر دیگران برتر بداند. بله، برتری وجود دارد، الله عز و جل فضیلت میدهد، حتی بین الرسول، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حتی کلام الله که قرآن کریم باشه برخی از سوره ها بر برخی از سوره ها تفضیل و برتری دارد، ولی این بهانه نمیشه که انسان از این بخواهد سوء استفاده بکنه و دیگران را به کار بگیره و خودش راحت بشه. اگر احترامت کردن، خب این نشان ادب و احترام و نزاکت آنهاست، ولی اگر آستین را بالا زدی و ممانعت نکردن، یعنی اینکه میطلبه که همکاری بکنی، اشکال نداره که این کار صورت بگیره. و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شد و هیزم را جمع کرد. هند ابن ابی حاله شخصی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را اینگونه برای ما توصیف میکنه، میفرماید که کان متواصل الاحزان، یعنی به صورت متواصل از عذاب الهی دچار حزن میشد، از آخرت دچار حزن میشد، دائم الفکره، همیشه فکر میکرد، لیست له راحه، هیچ وقت راحت نمیشد، همیشه بگونه درگیر بود، لا يتكلم في غير حاجه، اگر حاجتی نبود سخن نمی گفت، یعنی اینکه حرف بی خود نمی زد، طویل السکوت، معمولا مدت زمان طولانی ساکت باقی می ماند، يفتتح الكلام ويختمه باشداقه لا باطراف فمه، پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن را آغاز می کرد و به پایان می رساند با غنچه های لبش، نه با گوشه های لبش، چون کسی که با گوشه های لب سخن می گوید نشان از وراجیست، حرف اضافی زدن، یه دهان فلانی گشاده خیلی حرف می زنه، ولی کسی که دهانش کوچکه و غنچه است با غنچه های لب سخن می گوید. یتکلم به جوامع الکلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم کلماتی که به کار می برد اصطلاحاً می گفتن بهش جوامع الکلم، یعنی چی؟ یعنی کلمات کوتاه با معانی بسیار زیاد. الحرب و خدعه دو کلمه است، دو کلمه بیشتر نیست، ولی شرح آن شاید یک کتاب بشه. انما الاعمال و بالنیات سه کلمه است، شرح آن چقدر میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سخن می گفت نه خیلی طولانی بود و اضافی و نه هم کوتاه و ناقص، کامل و جامع، نه خیلی اخلاق تندی داشت و نه هم به گونه‌ای بود که دیگه دیگران سوء استفاده بکنن، حد وسط. پیامبر صلی الله علیه وسلم نعمت‌های الهی را بزرگ می‌شمرد، حتی اگر در چشم دیگران کوچک بود، نعمت را مورد اهانت قرار نمی‌داد، به هیچ عنوان چیزی را مورد مذمت قرار نمی‌داد. غذا براش می‌آوردن، اگر می‌خواست می‌پسندید می‌خورد، اگر نمی‌پسندید نمی‌خورد، دیگه نمی‌گفت این چه غذایی برای من آوردی. و همچنین اگر مورد بی احترامی کسی قرار می گرفت می بخشید، ولی اگر حدی از حدود الهی مورد بی احترامی به حق حرمت قرار می گرفت به هیچ عنوان نمی بخشید. یعنی از حق خود می گذشت ولی حق الله متعال را می گرفت. در این زمینه احادیث وارد شده، اذن توهک شیئون من الدین، اگر چیزی از امور دین مورد انتهاک حرمت قرار می گرفت، پیامبر صلی الله علیه وسلم خشمگین می شد، غضب، و حد الهی را پیاده می کرد. اگر در زمینه خشم پیامبر برانگیخته می شد، آن هم زمانی بود که حقی از حقوق پایمال شود، هیچ چیزی نمی توانست جلوی خشم پیامبر را بگیرد مگر اینکه حق را بر بگرداند به سر جای خودش. نه واسطه، نه شفاعت، نه پارتی، به هیچ عنوان. معروف آن زنی که زن مخزومی که در فتح مکه دزدی کرد، از زنان سرشناس قریش بود، آوردنش نزد پیامبر، گفت دزدی کرده، گفت دستشو قطع بکنید. بنی مخزوم گفتن که مگه میشه دست زن مخزومی قطع بشه؟ این طرف اون طرف یک آشنا یک پارتی، گفتن به اسامه بگید تا با پیامبر صحبت بکنه که دستش قطع نکنه. چه گفت؟ گفت اتشفع فی حد من حدود الله، ای اسامه داری در حدی از حدود الهی شفاعت میکنی؟ ویم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمه دختر محمد هم دزدی میکرد دستشو قطع میکردم، چه برسه به مخزومی. دستور داد دست آن زن قطع شد. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم خوشحال میشد، خوشحالی پیامبر در حد یک ابتسام بود، تبسم، قهقهه نمیزد که از شدت خنده دیگه حق حق بزند مانند برخی ها. خب اوصاف دیگری باز وارد شده و گفته شده که از لحاظ وقت میسپاریم برای جلسه بعد ان شاء الله تعالی به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.